8 پیکاری نابرابر. چیزی بس شگفت‌انگیز بین سالهای 550 و 500 قبل از میلاد به وقوع پیوسته است. من خود به راستی آن را نمی‌فهمم، ولی چه بسا همین مسئله آن را این چنین جالب توجه کرده باشد. در سلسله جبال مرتفعی که از شمال بین النهرین می‌گذرد، یک قوم کوهنشین وحشی برای زمانی طولانی زیسته بودند. آنها دین زیبا داشتند. آنها نور و خورشید را می‌پرستیدند و بر این باور بودند که در جنگی بلا انقطاع با تاریکی به سر می‌برند، یعنی با قدرت‌های تاریک و سیاه شیطان. این جماعت کوهنشین پارس‌ها بودند. آنها صدها سال نخست زیر سیطره آشوری‌ها و سپس بابلی‌ها به سر برده بودند. روزی صبرشان به پایان رسید. فرمان روای آنها مردی بود با دلاوری و هوشمندی فوق‌العاده که کوروش نام داشت. انسانی که دیگر حاضر نبود انقیاد مردم خیش را تحمل کند. او سپاه سوار نظام خود را به دشت بابل حرکت داد و آن را رهبری کرد. بابلی ها از ارتفاعات عظیم دفاعی خود پارسیان را به دیده تحقیر می نگریستند و به آن گروه کوچک رزمندگان می خندیدند که جرأت کرده بودند به شهر آنها حمله کنند. ولی این جنگجویان در سایه رهبری کوروش و دلاوری و زیرکی خودشان کامیاب شدند و در نتیجه کوروش به فرمان روایی آن قلمرو سترک و خطه عظیم نائل آمد. نخستین اقدام او آزادسازی همه انسانهایی بود که در اسارت بابلی ها به سر می بردند. از جمله این انسانها یهودیان بودند که به وطنشان اورشلیم رفتند. حتما بیاد دارید در سال 538 قبل از میلاد. لیکن کوروش که به قلمرو عظیم سلطنت خود قانع نبود، برای فتح مصر راهی آن دیار شد، ولی عمرش کفاف نداد و در راه جان سپرد. لیکن پسرش کمبوجیه موفق به تحقق این هدف شد. مصر سقوط کرد و فرعون سرنگون شد. در این زمان بود که عمر 3000 ساله امپراتوری مصر به پایان رسید و با این پایان قوم کوچک ایرانیان یا پارسیان به فرمان روایی تقریبا تمامی جهان شناخته شده روزگار خود رسید. البته گفتیم تقریبا، چون آنها هنوز یونان را نبلیده بودند. فتح یونان برنامه آینده آنها بود. این هدف بعد از مرگ کمبوجیه در زمان سلطنت پادشاه بزرگی به نام داریوش تحقق یافت. او فرمان روای امپراتوری پهناور ایرانیان بود که اکنون در مصر تا مرزهای هند گسترش داشت، به گونه که هیچ رخدادی نمی توانست در عرصه این سرزمین پهناور جز به فرمان شخص خود او به وقوع پیوندد. او راه‌هایی را ساخت تا دستوراتش بتواند تا دورترین بخش‌های امپراتوریش بی هر گونه تأخیری ابلاغ شود و حتی بالاترین مقامات تحت فرماندهیش، یعنی ساتراپ‌ها، به وسیله خبررسانی با عنوان چشم و گوش پادشاه نظارت و پاییده می‌شدند. داریوش اکنون رفته رفته دامنه امپراتوری خود را تا آسیای صغیر که شهرهای یونانیان ایونیایی در سواحلش قرار گرفته بودند گسترش داد. یونانیان عادت نداشتند که بخشی از یک امپراتوری عظیم باشند، امپراتوری که حکمران آن دستورهایش را از هر نقطه‌ای در قلب آسیا ارسال می‌کرد و انتظار اطاعتی فوری و بیچونه چرا داشت. بسیاری از افرادی که در مستعمرات یونانی میزیستند بازرگانان ثروتمند بودند که به رسم معروف گرداننده امور خود بودند و درباره اداره شهرهایشان به صورت جمعی یا مستقلاً تصمیم گیری میکردند. آنها دوست نداشتند که در سایه حاکمیت پادشاهی ایرانی به سر برند و به او باج و خراج بدهند. بنابراین سر به شورش برداشتند و فرمانداران ایرانی را از محل مأموریتشان اخراج کردند. آنها در برابر این چالش از حمایت یونانیان در سرزمین آبا اجدادی خود برخوردار شدند. یونانیانی که مؤسس مستعمرات بودند، به ویژه آتنی‌ها که برایشان کشتی‌هایی فرستادند. هیچگاه در گذشته پادشاه ایران، شاه شاهان یا شاهنشاه که لقب او بوده، چنین تنها و منزوی نشده بود. چگونه این قوم بی مقدار، این بی سر و پاها، جسارت به چالش طلبیدن او فرمان روای جهان را یافته بودند؟ او به طرفه‌العین شهرهای ایونیایی در آسیای صغیر را در هم کوبید، ولی کارش هنوز تمام نشده بود. از آتنی‌ها برای مداخله در امور وی سخت خشمگین بود، بنابراین برای در هم کوبیدن آتن و فتح یونان سپاه عظیم را تجهیز کرد، ولی کشتی‌های او در طوفانی سهمگین گرفتار آمدند، با صخره‌ها برخورد کردند و غرق شدند. در این اوضاع و احوال خشم او حد و مرزی نمی شناخت. روایت است که برده ای را مأمور ساخته بود که در هر وعده غذا فریاد بزند مردان از آتنی ها غافل نشوید. او این چنین غضبناک بود. داریوش سپس دامادش را با ناوگانی عظیم به جنگ آتن فرستاد. آنها در راه جزایر بسیاری را تسخیر و شهرهای زیادی را تخریب کردند. سرانجام در نقطه نزدیک آتن به نام ماراتون لنگر انداختند. در آنجا تمامی سپاه عظیم ایرانیان از کشتی پیاده شدند و خود را آماده حمله به آتن ساختند. نقل است که شمار آنها به 70,000 نفر می رسید، یعنی به اندازه تمامی جمعیت آتن. ارتش آتن با حدود 10,000 نفر یک سرباز در برابر 7 سرباز ایرانی داشت. نتیجه کار مطمئناً معلوم بود، ولی نه کاملاً، زیرا آتنی‌ها سرداری به نام میلتیادس داشتند، مردی دلاور توانا که سالها در میان ایرانیان زندگی کرده بود و تاکتیک‌های جنگی آنها را به خوبی می‌شناخت. فزون بر آن، آتنیان همه می‌دانستند که چه چیزشان در مخاطر است: آزادی و زندگی خودشان، زن و فرزندانشان. بنابراین در ماراتون لشکری از نظامیان خود را تشکیل دادند و به ایرانیان غافلگیر شده حمله بردند و به پیروزی رسیدند. ایرانیان تلفات سنگینی را تحمل کردند و افراد جان به در برده سوار بر کشتی‌هایشان راه گریز در پیش گرفتند. یک چنین پیروزی باور نکردنی در برابر چنین دشمنانی هر شخص دیگری را به جای میلتیادس بود به چیزی جز برپا کردن مجلس جشن و سرور نمی اندیشید. ولی میلتیادس علاوه بر دلاوری انسانی بسیار با ذکاوت بود. او به فراست دریافت کشتی های ایرانی به جای در پیش گرفتن راه بازگشت به سوی آتن خواهند راند، شهری بیدفاع در برابر حمله دشمن. ولی بخت به یاری آتنیان آمد. فاصله ماراتون تا آتن از راه خشکی نزدیکتر از راه دریا بود، زیرا کشتی‌ها می‌بایست دماغه بلندی را دور می‌زدند که طی کردن آن با پای پیاده سریع‌تر و ساده‌تر بود. میلتیادس راه اخیر را انتخاب کرد. او پیشاپیش قاصدی را مأمور کرد که همه راه را با سرعت هرچه تمام‌تر بدود و آتنیان را آگاه سازد. این همان دوی معروف ماراتون بود که ما امروز در مسابقات از آن یاد می‌کنیم. این دو بدان دلیل در تاریخ شهرت یافت که قاصد دونده همه راه را با چنان سرعتی دوید که پس از رساندن پیامش بر زمین افتاد و جان سپرد. در این اثنا میلتیادس و سپاهیانش همان راه را در خشکی در پیش گرفتند و با شتابی فوق‌العاده به سوی آتن حرکت کردند. این حرکت نیز نتیجه بخش بود، زیرا همین که آنها به بندرگاه آتن رسیدند، ناوگان ایرانیان از افق سر برآورد، ولی دیگر جنگی در نگرفت. ایرانیان سرخورده با دیدن سپاهیان آماده به رزم، سکان چرخاندند و راه وطن در پیش گرفتند و نه تنها آتن بلکه تمامی یونان نجات یافت. این حادثه در 490 قبل از میلاد رخ داد. چه قهر و خشمی باید به داریوش کبیر شاه شاهان دست داده باشد هنگامی که خبر شکست در ماراتون را شنیده است. ولی این دیگر در آن زمان کار چندانی نمیتوانست در مورد یونانی انجام بدهد، زیرا شورشی در مصر در گرفته بود که میباید سرکوب شود. زمان چندانی از این واقعه نگذشته بود که عمرش به پایان رسید و بر عهده فرزند و جانشینش خشایارشا نهاد که باری دیگر و برای همیشه از یونانیان انتقام گیرد. خشایارشا مردی سرسخت و بلند پرواز بود و نیازی به ترغیب و توصیه نداشت. او از میان همه رعایای سراسر امپراتوریش ارتشی را گرد آورد. سپاهیان ملبس به لباسهای سنتی همراه با سلاح‌ها، تیر و کمان‌ها، سپرها و شمشیرها، نیزه‌ها، عرابه‌های جنگی و فلاخن‌ها جمعیت عظیم و گسترده‌ای را تشکیل می‌دادند که شمارشان بنا به برخی روایات تاریخی از 1,000,000 رزمنده فراتر می رفت. یونانیان در برابر چنین خیلی عظیمی چه امیدی می توانستند داشته باشند؟ بعد از علامت سوال می خونم. این بار خشایارشا خود فرماندهی قشونش را بر عهده گرفت. ولی هنگامی که ایرانیان می کوشیدند که از گلوگاه باریک دریایی بگذرند که آسیای صغیر را از استانبول امروز جدا می کند، از روی پلی که از قایق‌ها ساخته بودند موج‌های سنگین پل ساخته شدهشان را از هم گسست. خشایارشا از شدت غیظ و غضب دستور داد که امواج را با زنجیرها تازیانه بزنند. ولی تصور نمی‌کنم دریا اعتنایی به این کار کرده باشد. بخشی از این ارتش غول‌آسا از طریق دریا به یونان حمله کردند و بخشی دیگر از راه زمین. در شمال یونان سپاه کوچکی از اسپارتیان که با آتنیان پیمانی بسته بودند سعی کردند که در گذرگاه باریک به نام ترموپیل پیشروی ایرانیان را سد کنند. ایرانیان از اسپارتیان خواستند که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. اسپارتیان پاسخ دادند: پیش بیایید و خودتان آنها را بگیرید. ایرانیان تهدید کردند که ما انقدر پیکان داریم که می توانیم خورشید را تاریک کنیم. اسپارتیان فریاد برآوردند: چه بهتر، آنگاه در تاریکی خواهیم جنگید. ولی یک یونانی خیانتکار راه عبور از کوه ها را به ایرانیان نشان داد و سپاهیان اسپارتی در محاصره قرار گرفتند و به دام افتادند. همه 300 اسپارتی و 700 تن از متحدانشان در این نبرد کشته شدند، ولی حتی یکی از آنها هم سعی نکرد که از مهلکه بگریزد، زیرا قانون آنها چنین حکم می‌کرد. بعدها شاعر یونانی این شعر را به یاد و خاطره آنها سرود: تویی که از اینجا می‌گذری، برو به اسپارتیان بگو که ما از برای اطاعت از قوانین آنها اینجا در زیر خاک دفت شده ایم. باری آتنیان بعد از پیروزی بزرگشان در ماراتون بیکار ننشسته بودند. آنها فرمان روای جدیدی به نام تمیستوکل داشتند که فردی با فراست و دوراندیش بود و به کرات به هموطنان خود هشدار می داد که معجزه ای همچون ماراتون فقط یک بار می توانست اتفاق بیفتد و چنانچه آتن بخواهد موجودیت خود را در برابر ایرانیان حفظ کند باید ناوگانی داشته باشد. بنابراین ناوگانی به وجود آمد. تیمیستوکل تمامی آتن را تخلیه کرد. البته در آن زمان آتن جمعیت زیادی نداشت و ساکنان آن را به جزیره کوچکی در آن حوالی به نام سالامین فرستاد. ناوگان آتن سپس در این جزیره استقرار یافت. هنگامی که سپاهیان زمینی ایرانیان به آتن وارد شدند و آن را متروک یافتند، شهر را به آتش کشیدند و با خاک یکسان کردند و این در حالی بود که آتنیان در جزیرهشان سالم باقی ماندند و از دور آتش سوزی شهرشان را نظاره کردند. ولی بعد ناوگان ایرانیان ظاهر شدند و تهدید کردند که سالامین را در محاصره قرار خواهند داد. متحدان به وحشت افتادند و همه آماده سوار شدن کشتی‌هایشان و وانهادن آتنیان به سرنوشت خودشان شدند. در چنین موقعیتی بود که تمیستوکل نبوغ و دلاوری فوق‌العاده خود را نشان داد. سرانجام بعد از متقاعد ساختن متحدان به خودداری از ترک آنها، محرمانه قاصدی سوی خشایارشا فرستاد با این پیام که درنگ جایز نیست، حمله کنید. در غیر این صورت متحدان آتنیان از چنگتان خواهند گریخت. خشایارشا که بدون شک از جاسوسانش شنیده بود که متحدان آماده ترک جزیره اند، توصیه تمستکل را پذیرفت. صبح روز بعد وی با کشتی‌های جنگی بسیار کوچک پرتحرکش حمله را آغاز کرد و شکست خورد. کشتی‌های یونانی بزرگتر و کم تحرک‌تر بودند، ولی بار دیگر از روی استیصال همه توان خود را در جنگ برای آزادیشان به کار بستند. نه تنها این پیروزی، بلکه پیروزی پیشین 10 سال قبلشان در ماراتون به آنها اعتماد به نفس بخشیده بود. خشایارشا از یک موضع دیدبانی نگریست که کشتی‌های بادبانی کوچکتر و سبکترش را کشتی‌های سنگین یونانی در هم می‌کوبند و غرق می‌کنند. مبهوت و وحشت زده فرمان عقب نشینی داد و بنابراین آتنی‌ها برای دومین بار در برابر سپاهی حتی عظیم‌تر از سپاه پیشین ایرانیان پیروز شدند. این حادثه در 480 قبل از میلاد رخ داد. کوتاه زمانی بعد در 479 قبل از میلاد نزدیک پلاته، ارتش زمینی ایرانیان نیز از یونانیان و متحدانشان شکست خوردند. بعد از این رخ داد ایرانیان دیگر هرگز جرأت حمله به یونان را نیافتند و این از عجایب تاریخ است، زیرا از یونانیان نه ضعیف‌تر بودند و نه نادان‌تر، بلکه بسیار از آنها پیش بودند. ولی چنان که قبلا گفتند، یونانیان انسان‌های متفاوت بودند. امپراتوری‌های عظیم شرقی چنان سخت پایبند سنت‌ها و آموزه‌های پیشینیانشان بودند که به سختی می‌توانستند حرکتی ابتکارآمیز داشته باشند. حالان که یونانیان به ویژه آتنیان در نقطه مقابل قرار داشتند، تقریبا هر سال با فکری و راهکار جدید به میدان می آمدند و همه چیز همیشه در حال تغییر بود. این موضوع به خصوص در مورد رهبرانشان صادق بود. میلتیادس و تمیستوکل، قهرمانان بزرگ جنگ های با ایرانیان، درس خود را با هزینه‌ای که برایش می پرداختند می آموختند. زمانی دستاوردهایشان را با ستایش ها، افتخارات و یادمان ها پاسخ می گفتند و زمانی دیگر می بایست سرزنش ها، افتراها و تبعید ها را تحمل می کردند. این بهترین ویژگی آتنیان نبود، با این همه بخشی از طبیعتشان بود. همواره اندیشه های نوین را تجربه می کردند، هرگز قانع نمی شدند و با خیال آسوده کمار نمی نشستند. این خود دلیل آن است که بعد از جنگ های با ایرانیان، آنچه در ذهن مردم شهر کوچک آتن در طول 100 سال گذشت، بیش از آنی بود که در 1000 سال در همه امپراتوری های بزرگ شرق اتفاق افتاد. اندیشه ها، نقاشی ها، مجسمه و معماری، شعر و نمایش، اختراعات و آزمایش ها، مباحثات و مناظراتی که جوانان در کوچه و بازار سر می دادن و کهنکاران در مجالس گفت و شنود مطرح می ساختن، هنوز تا امروز ما را دل مشغول می کنند. این از عجایب روزگاران است، ولی واقعیت دارد و چه پیش می آمد اگر ایرانیان در ماراتون پیروز می شدند؟ آیا 10 سال بعد در سالامین یونانیان را شکست می دادند؟ من که از عهده پاسخش بر نمی آیم.